ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آیت الله خامنه ای گفت همه باید قدر قوه قضاییه به گفته او مستقل و شجاع را بدانند. سخنگوی قوه قضاییه میگوید این قوه در برخورد با فساد تحت تأثیر به گفته او جوسازی ها قرار نمیگیرد. مراحل اداری انتقال مالکیت نخستین هواپیمای مسافربری ایرباس به ایران انجام شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز یک شنبه در واکنش به اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه گفت که همه باید قدر یک قوه قضاییه به گفته او مستقل و شجاع را بدانند. بر اساس گزارشی که توسط دفتر آقای خامنه‌ای منتشر شده وی در این حال گفته است من کاری به بگو مگوهای اخیر رؤسای قوا ندارم و اینها حل می شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت که این قوه در برخورد با فساد تحت تأثیر به گفته او جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها قرار نمی‌گیرد. اشاره آقای اژه‌ای به درگیری لفظی میان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه بر سر پرونده بابک زنجانی است. محسنی اژه‌ای همچنین گفت در زمان رسیدگی به اتهام برای قوه قضاییه تفاوتی ندارد که اتهام مربوط به این دولت یا دولت سابق و چه فرد و نهادی باشد. شرکت هواپیماسازی ایرباس روز یکشنبه اعلام کرد که کارهای اداری انتقال مالکیت نخستین هواپیمای مسافربری ساخت این شرکت به ایران انجام شده است. به گزارش رویترز این هواپیمای مسافربری در چارچوب توافق هسته‌ای برجام به ایران فروخته شده است. یکی از سخنگویان ایرباس نیز گفته است که به زودی این هواپیما به ایران تحویل داده می شود. این هواپیما مدل A321 ایرباس است و تصاویری از آن منقوش به آرم شرکت هواپیمایی ایران ایر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. کارلوس کیروش با انتشار بیانیه استعفای خود را از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد. اردوی جنجالی تیم ملی فوتبال ایران در امارات و انتقادهای تند برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس از برپایی این اردو علت اصلی استعفای کارلوس کیروش اعلام شده است. قرار است عصر یک شنبه اعضای فدراسیون فوتبال ایران در یک نشست اضطراری موضوع استعفای سرمربی تیم ملی فوتبال را بررسی کنند. در آستانه بازی‌های مقدماتی جام جهانی سال 2018 روسیه استعفای کارلوس کیروش باعث نگرانی از شرایط حساس تیم ملی فوتبال ایران در این مسابقات شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با عباس رضوی سرمربی سابق تیم‌های ملی فوتبال ایران و استقلال تهران ساکن سوئد نخست از او درباره تبعات استعفای کارلوس کیروش بر روی تیم ملی فوتبال ایران پرسیده است. عباس رضوی:
قطعا هر کاری که دست یک کسی باشه بعد نیمه کاره بخوان تمومش کنن خب قطعا نتیجه خوبی نداره. حالا تو فوتبال یه کار جمعیه که قطعا این خیلی به فوتبال ما آسیب میزنه. ما یک کسی شروع کرده تو یه جایی اومده، اصلا بحث سر صلاحیت و عدم صلاحیت شخصی نیستش، بحث سر تشکیلاتیه که این مسئولیت رو به این آدم داده و الان باید تا اون وقتی که قرارداد داره تا سر باش عمل کنه. و اینکه الان تیم ملی ما در یک مقطع حساس و بسیار اهمیت داره که توجه بیشتر بهش بشه، اولویت بهش داده بشه و الان برای جام جهانی فقط چند قدم مونده. باید واقعا منافع ملیمون و اسم و پرستیژ ایران رو در نظر بگیریم. منافع باشگاهی یا شخصی رو توی این مقطع نباید اگرچه حق هم داشته باشن مطرح کنیم.
آقای رضوی، الان شما به عنوان کارشناس فوتبال دعوای سرمربیان پرسپولیس و تیم ملی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ حرف کدوم یک از این دو سرمربی درست تره؟
من اصلا بدون این که فکر کنم که من جهتگیری برای یه باشگاهی رو داشته باشم یا حمایت از یه باشگاه به خصوصی یا رنگ به خصوصی داشته باشم، من میخوام بگم که توی این مقطع باید همه باشگاه‌ها من جمله پرسپولیس به تیم ملی کمک کنن و به هر شکلی حمایت کنن، نظر بدن، دنبال کار باشن. کما اینکه شما اگر نگاه بکنید فوتبال آلمان نگاه میکنید، تمام مملکت، تمام کشور در اختیار تیم ملیه و تمام اتمسفر کمک میکنه که روحیه تیمی در نظر بازی هر نظری بالا باشه برای مسابقات. و متاسفم که من نگاه میکنم که الان اسم تیم ملی بدون اینکه اسم کیروش یا کسی دیگر رو بخوام مطرح کنیم، الان دستاویز یه عده‌ای شده که برای خودشون ممکنه بخوام آینده سازی برای خودشون بکنن.
آقای رضوی، الان نقش فدراسیون فوتبال و حتی رسانه ها در این دعوا چگونه است؟ به نظر شما اینها چطور میتونن در این وسط نقش ایفا کنن؟
شما وقتی که تشکیلات تیم ملی رو تشکیل میدین، وقتی مربی تیم ملی رو انتخاب میکنین، این مربی برنامه‌ش رو میده و برنامه‌ش نسبت به مسابقات آینده که در پیش داره تعریف میشه، چه نوع تدارکی باید اون تیم بده، چه انتظاراتی مربی داره، امکانات فدراسیون چقدر هستش. ولی قطعا یه تیم ملی باید یه برنامه‌ریزی درازمدت یه ساله داشته باشه و مسابقاتش از پیش تدوین شده باشه، اردوهاش از پیش تدوین شده باشه. در این صورت این اردوها و چیزایی که از پیش ارائه داده شده به فیفا و اعلام شده، این نمیتونه تطبیق پیدا کنه، هماهنگی پیدا کنه با مسابقات باشگاه. در اینجا نقش طرح و برنامه‌ریزی فدراسیون بسیار اهمیت داره. گویا اینکه ما میدونیم خب شرایطی هم هست، فدراسیون فوتبال با هر شکلی که بخواد مسابقات دوستانه برای تیم ملی فراهم بکنه، به خاطر اینکه بعد سیاسی پیدا کرده کشورها موافقت نمی‌کنن با تیم ملی ایران بازی کنن. خب این برای مربی تیم ملی بسیار مشکلی که نتونه تیمای قدری رو در مساف تیم خودش قرار بده که بتونه تیم خودش ارزیابی کنه یا درست کنه. ما نگاه کنیم توی همین خلیج فارس رو شما نگاه کنید، این تیم‌ها ببینید چقدر تدارک می‌بینن، چه جور تدارک می‌بینن. بهترین تیم‌های اروپایی رو میارن تو کشور خودشون تورنمنت می‌ذارن، بهترین تیم‌های ملی رو میارن تو اونجا انجام میدن. رو اینکه اونا تو حد ایران هنوز هم نیستن، ولی ما نگاه کنیم تدارکات تیم‌های ملی ما به خصوص در آسیا شما نگاه کنید، ما یه سرگردن از همه تیممون بالاتره ولی تدارکاتمون از همه ضعیف‌تره متاسفانه.
آقای رضوی، در هر صورت اگر به هر نحوی استعفای آقای کیروش پذیرفته بشه، به نظر شما چگونه میشه بحران احتمالی که ممکنه گریبان تیم ملی فوتبال رو بگیره مهارش کرد؟
من عقیده‌ام اینه که باید کت خودمنشی کنن، فعلا راضیش کنن، چه اینجا منافع ملی ما به اسم ایران هستش. به هر شکلی باید برنامه‌هاشو ردیف بکنن، ولی خودش میتونه یه درسی برای آینده باشه که هر کسی خواست برنامه تیم ملی یا سکان تیم ملی رو به عهده بگیره، باید یه برنامه‌ریزی یه ساله برای آمادگی تیمش بده و باید اونا ملزم هستن. حالا تیمای درجه یک نمیتونن بگن، ولی زمان بندیش باید اونجوری باشه که سازمان لیگ بر طبق برنامه‌ریزی مسابقات تیم ملی مسابقات لیگش رو تنظیم بکنه که هیچ وقت هیچ اختلافاتی بروز نکنه.
و به نظر شما بهترین جانشین کیروش چه کسی میتونه باشه؟
کیروش.
گفتگوی بود با عباس رضوی، سرمربی سابق تیم‌های ملی فوتبال ایران و استقلال تهران، ساکن سوئد.
در مجله این هفته صدای دیگر،
حکومت و نه هیچ کس دیگه، هیچ فرد حقیقی یا حقوقی دیگری حقی برای تصمیم در مورد بدن زنان نداره.
مسئولین حکومتی رفتارهای عصر نازیسم هیتلری رو الگوی خودشون قرار دادن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دوشنبه 6:30 و 8:30 بام.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از فروش نفت مازاد ایران که در دوران تحریم‌ها در تانکرهای شناور ذخیره شده بودند خبر داده است. پس از اعمال تحریم‌های نفتی، ایران مجاز بود روزانه تنها 1,000,000 تن نفت تولیدی خود را صادر کند. به گزارش رویترز، در این مدت ایران حدود 30,000,000 بشکه نفت خام خود را در تانکرهای نفتی شناور ذخیره کرده بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
ایران در 3 ماه گذشته بیش از نیمی از نفت ذخیره شده اش در تانکرهای شناور را فروخته و ذخیره نفت شناور آن اکنون به 16,400,000 بشکه کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز با استناد به منابعش در صنعت نفت و اطلاعات موجود در حمل و نقل دریایی گزارش داده است که نفت ایران در ماه‌های اخیر به مشتریان آسیاییش مانند چین، هند و کره جنوبی و نیز کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و فرانسه فروخته شده است. بر اساس این گزارش، حجم ذخایر نفت ایران که در تانکرهای شناور نگهداری می‌شدند تا اواسط سال گذشته میلادی در حدود 30 میلیون بشکه بود، ولی با بالا رفتن حجم صادرات در ماه‌های گذشته تنها 12 تا 14 تانکر شناور آن پر از نفت هستند. ایران 60 تانکر شناور برای ذخیره نفت در اختیار دارد که با فروش نفت مازاد خود اکنون می‌تواند از بیشتر این تانکرها استفاده کند. خبرگزاری شانا متعلق به وزارت نفت هم پیش از این خبر داده بود که در سال گذشته میلادی ظرفیت جزیره خارک بالا رفته و اکنون حدود 10 تانکر نفتی میتوانند همزمان در این جزیره پهلو بگیرند که به گفته رویترز حاکی از فعالیت روزافزون ایران برای افزایش صادرات نفت خود است. ایران در صدد از تولید و صادرات نفت را به دوران پیش از تحریم ها یعنی بالای 4 میلیون بشکه در روز برساند. مشتریان آسیایی ایران حجم خرید نفت را افزایش دادند و به گزارش رویترز ایران هم اکنون به دنبال مشتریان جدید در منطقه بالتیک، اروپای مرکزی و شرقی است. در دوران تحریم ها ایران تنها می توانست 1 میلیون بشکه نفت در روز صادر کند، اما بعد از لغو تحریم ها تولید و صادرات نفت افزایش یافت و حجم صادرات در مدت کوتاهی به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسید. در نشست اخیر اوپک برای تعیین سقف تولید کشورهای عضو هم ایران از کاهش سطح تولید معاف شد تا بتواند صادرات خود را به دوران پیش از تحریم ها برساند. دیگر کشورهای عضو تعهد کردند حجم تولید را در سطح 32 میلیون و 500 هزار بشکه در روز ثابت نگاه دارند. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی پس از اعلام تصمیم اوپک روندی صعودی را پیش گرفت و در روزهای اخیر قیمت هر بشکه نفت خام از 55 دلار هم بالاتر رفته است. در سال گذشته میلادی قیمت نفت به 40 دلار در هر بشکه رسیده بود.
گزارشی بوده از جمشید زند و حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
قانون اساسی ما مربوط به ماقبل تاریخه و حکومت روحانیت ایران رو به نابودی کشیده. لذا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنید، بلکه همه در تمام ایران در خیابان‌ها بنشینید و بگویید جمهوری جمهوری یا حسین میر حسین، و تا مسئولین خودشون رو تحویل زندان اوین ندادن، استعفا ندادن، به خانه‌هایتان بر نگردید.
ظلم، ستم و بی‌عدالتی اساس شالوده جمهوری اسلامی است. شقاوت و بیرحمی در آقای صادق لاریجانی و اکثر افراد قوه قضاییه موج میزند. از افراد اعتصاب کننده خواهشمند است که هرچه زودتر اعتصاب قضای خود را بشکنند، چون این افراد بویی از انسانیت نبردند.
مردم ما رهبرشون دوست دارند، انقلابشون دوست دارند، دینشون دوست دارند. بهتر از این حکومت در دنیا وجود داره؟ ما دوستش داریم. الکی خودتون رو اذیت نکنید، خرج نکنید، هزینه نکنید.
آقای کدخدایی، تضمینی هم نیست که جمهوری اسلامی هم بتونه دوام بیاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه خبرها. در پی یک بمبگذاری انتحاری که صبح یک شنبه در ورودی بازار سبزیجات بغداد رخ داد، دست کم 11 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعد معان سخنگوی وزارت کشور عراق گفت که در این حمله یک سرباز که به خودرو بمبگذاری شده مشکوک شده بود به سویش آتش گشود و سپس راننده خودرو خود را منفجر کرد. آقای مان گفت سربازی که به روی عامل حمله آتش گشود در میان زخمیان این حادثه است. بازار سبزیجات بغداد در شهرک صدر که از محلات شیعه نشین بغداد است قرار دارد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در آخرین حملات انتحاری که آنها هم در شهرک صدر رخ داده بودند، در روز دوشنبه هفته گذشته 35 نفر کشته شدند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 17:30 دقیقه.